بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در معارف الهیه از دو علم نام برده شده، یک علم علم اکتسابیه، انسان مدرسه میره، دبیرستان میره، دانشگاه میره، استادی رشته های مختلف علمی رو از روی کتاب یاد میده. انسان گوش میده، هوشش رو به کار میگیره، دل به درسهای استاد میده، عالم میشه. این علم، علم اکتسابیه، یعنی با زحمت، با کوشش، با فعالیت به دست میاد، ارزش هم داره. جزء علوم مادیه و در زندگی انسان‌ها کاربرد داره. اسلام به تحصیل این علم دستور داده، تشویق کرده. تا جایی که رسول خدا می‌فرماید اطلب العلم ولو بالسین، اگر دانشی در چین زمان پیغمبر سفر به چین کار خیلی مشکلی بوده، شما برای به دست آوردن اون علمی که در چینه سفر کنید و عالم اون علم بشید. علم و گفته و عادات نه، رسوم هم نه، اخلاقیات و ملت رو هم نه، دانش اون ملت. از مدینه یک کسی سفر کرد یمن، وقتی برگشت از سفرش تعریف کرد، از جمله به پیغمبر اکرم گفت تو بازار یمن یه نوع اسلحه‌ای می‌سازن که ما نداریم، اسلحه ما تیره و شمشیره و خنجره. پیغمبر فرمودن چند نفر رو با پول بیت المال بفرستید یمن، برن و ساخت این ابزار رو یاد بگیرن، برگردن مدینه بسازن و یاد بدن. چون تا کره زمین به طور ظاهر دست معصوم نیفته، جامعه اسلامی باید در برابر دشمنان مسلح باشه و اسلحه بسازه. اسلحه های بازدارنده، ولی اون که به کار نگیرن، ولی دشمن بدونه که جامعه اسلامی اسلحه های رو ساخته که اگر حمله کنه به جامعه اسلامی او بیشتر ضرر میکنه. امر مسئلم در قرآن اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله. تو کار توانمندی و نیرومندی و اسلحه و ابزار جنگی باشید، مقدمتا برای اینکه دشمن خدا رو بترسون. مثلا اگر ما این اسلحه های فعلی رو که تولید خود عالمان و جوانان کشوره نداشتیم، حمله به ما به وسیله این دشمن عصبانی بیرحم حتمی بود. اما چرا حمله نمی کنه؟ با اینکه قدرت نظامی اول جهان، چرا الان گاهی در سخنانش میگه ما اصلا قصد جنگ با ایران رو نداریم، جنگ نظامی، چون یقین داره با آمادگی که ما داریم اگر دست از پا خطا کنه به یه روز نمیکشه که تل‌آویو و حیفا و دشمنان اماراتی ما به خاک سیاه میشینن. به این خاطر حمله نمیکنه، چون ما به این آیه عمل کردیم. البته ای کاش به همه آیات عمل بکنیم، ولی به این آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله کاملا عمل کرد. در تحلیلای خودشون هم هست، تحلیلای فیلم براش ساختن، این تحلیلو که تو اون فیلم نیرومندترین نظامیانشون میگن اگر ما دستمون به ایران بند بشه دو روز نمیکشه که تمام عوامل ما در خاورمیانه میرن جهنم. این بود که پیغمبر فرمودن بیت المال پول بدین، آدمای متخصص، سازنده، آهنگر، هنرمند برن یمن و اون اسلحه رو یاد بگیرن بیان اینجا بسازن. حالا قرآن هم نمیگه بسازین و به کار بگیرین، میگه بسازین انباراتون پر باشه که دشمن بترسه از حمله کردن. حالا اگه یه وقت حماقت کرد و حمله کرد، شما آمادگی کامل داشته باشید که دماغشو به خاک بمالین. این رشته رو میگن رشته اکتسابی، دانش به دست آوردنی. و اما علم دومی که در معارف الهی نام برده شده علم لدونیه. توضیح علم لدونی: پروردگار عالم برای درون هر انسانی یه روزنه ای به طرف علم خودش قرار داده که اگر دارنده روزنه لیاقت داشته باشه، ارزش داشته باشه، فعالیت زیاد علمی داشته باشه، جلوه از اون علم خودشو از طریق اون روزنه باطنی به انسان خواهد داد، که این روزنه نسبت به افراد فرق میکنه. اندازه ظرفیت هر کسی رو پروردگار لحاظ میکنه، از اون روزنه نور اون علم رو عطا میکنه، که بیشتر این علم لدنی یا علم الهامی بر مخترعین بزرگ جهان پیش اومده، چه مخترعان اسلامی و چه مخترعان غیر اسلامی. اینا میشینن تمام قوانین، تمام روابط عناصر رو با همدیگه تحلیل میکنن، کار میکنن، چیزی به دست نمیاد. یه مرتبه به ذهنشون میخوره که این کارو بکنن، انجام میدن، اختراع به وجود میاد. همه مخترعین هم از طریق به کارگیری قوانین فیزیکی و قوانین شیمی و قوانین طبیعی به اختراع نرسیدن. خب یه گوشه ای از این مسئله رو از قرآن براتون بگم. بچه های یعقوب از زنده بودن یوسف 100% ناامید بودن. انداختنش تو چاه بعد افتادنش تو چا دیگه ازش خبر نداشتم. این که نوشتن تو بعضی از کتابا کاروان اومد سطل و انداخ به جای آب، یه نوجوانی از چاه در اومد، یه مرتبه این ده تا برادر حمله کردن به کاروان، گفتن این غلام ما بوده، نمیتونین ببرینش، مگه پولشو بدین. اون زمانایی که غلام و کنیز خرید و فروش میشد، یه پولی دادن به برادران یوسف و اونا رفتن و اینا هم یوسف رو بردن. به طور یقین بدانید که این داستان بنابر اصطلاحات روایت شناسان از اسرائیلیات، یعنی ساخت یهوده. حالا متن قرآن رو ببینید که کاروان اومد و اون آب آورندشون رو فرستادن، فعدلا دل وهو، اون سطل رو انداخت تو چاه، وقتی بالا کشید فریاد زد، به کاروانیان گفت که بیاین مژده بهتون بدم، ببینید به جای آب چی در اومده. خب تا اینجا آیه میگه که چی شد، پشت سرش میگه، یعنی خبری از برادرها در آیه شریفه نیست. پروردگار میگه سیاره، یعنی کاروان، اثر روح و بزاعتن، پنهانش کردن که کسی نبینه. این که پروردگار میگه معلوم میشه برادرات نبودن و ندیدن، و اثر روح و بزاعتن به عنوان یه جنس پنهانش کردن. بعد از پنهان کردنش چی شد؟ پروردگار دنبال میکنه، میگه و شروه به ثمن بخس دراهم معدودتا و کانوا من الزاهدین. پشت آیه رو حالا باز ببینید، و قال الذی اشتراه من مصر، یوسف و کاروان وقتی از چادر آورد پنهان کردن، این جنس پنهان رو آوردن مصر، شروه و کاروان او رو فروخت به ثمن بخس دراهم معدوده. خریدار کی بود؟ نخست وزیر مصر. و قال الذی اشتراه، اونی که خریدش، به خانوادش گفت اکرمی مثواه، جایگاه او رو گرامی بدار. این موجود با ارزش، درسته ما ارزون خریدیمش، ولی این خیلی قیمت داره با بقیه داستان. پس برادرانی در کار نبودن طبق ردبندی آیات شریفه، و از اینکه ضمایر آیات فقط به کاروان برمیگرده نه به برادرها. خب حالا 40 ساله هیچ خبری از یوسف نیست، برادران مطمئنن وقتی انداختنش تو اون چاهی که میلش 30-40 متر بود نابود شده تو چاه. حالا که برادرها میخوان برن مصر، یعقوب بهشون میگه بعد 40 سال، این علم لدونیه، یعنی علم بی معلم. اذهبوا پسرانم، حرکت کنید برید مصر. فتحسسوا من یوسف و اخیه، در مقام یافتن یوسف و برادرش برای، نه تجسسو. تجسسو تو سوره حجرات، یعنی در زندگی خصوصی مردم و در پنهان مردم و در گذشته مردم و در جوانی مردم کاوش نکنید، حرامه. چیکار داری که این جوونی شکاره بود؟ چیکار داری تحقیق بکنی وادارش بکنی اموری که برای آبرو لطمه داره به زبون بیاره؟ که این حق و خدا به هیچ کی نداده، حتی به قاضیان دادگستری. به قاضی گفته برابر شاهدها و دلائل یا اقرار خود گناهکار حکم بده، اما حق نداری او رو وادار به اقرار بکنی. اقرار زوری در اسلام ارزش نداره، مسموع نیست. در برابر اقرار زوری نمیشه حکم صادر کرد، اون حکم ظالمانه است و حرامه و جهنم داره. لذا یعقوب گفت فتحسسو، برای یافتن عزیز من حرکت بکنی. ده تا پسرا حرف بابا رو که گوش دادن خیلی شگفت زده شدن. یعقوب برای اینکه شگفت زدگیشون رو برطرف کنه فرمود انی، این علم لدون، انی اعلم من الله ما لا تعلمون. اون خبرها و مسائلی که من از سوی خداوند دارم شما دانای به هیچ کدومش نیست. بچه هم از چادر اومدن بیرون و گفتن پیر شده، خرف شده، به هم خورده مغزش. شما باید ادب میکردید به پیغمبر، شما خیلی حرف زشتی زدید که خرف شده، مغزش به هم ریخته، فراموشی گرفته، ذهنش کار نمی کنه. این علم لدونی، یعنی من خبر شدم یوسف زنده است، پیداشم میشه. خب وجود مبارک یعقوب به اندازه سعه وجودیش اون روزنه باطن بین خود و بین پروردگار عالم رو داشت. یه روایت خیلی جالب در این زمینه براتون بگم، که این روایت رو من 2-3 روزه دیدم، تا حالا ندیده بودم. عبدالواحد ابن زید، یه آدم بزرگواری، میگه من اومدم پیش حسن. این حسن یه انسان بزرگواری بوده، یه شخصیتی بوده در همون زمان عبدالواحد ابن زید. اومدم پیش حسن، به حسن گفتم که علم باطن چیه؟ علم باطن به من گفتش که حسن به من گفت عبدالواحد، من یه بار خدمت حذیفه ابن الیمان که از عاشقان درجه یک امیرالمؤمنین بود، گفت خدمت ایشون رسیدم. گفتم حذیفه علم باطن چه علمی؟ حذیفه به من گفتش که من یه روز رفتم پیش پیغمبر، گفتم آقا علم باطن چه علمیه؟ رسول خدا فرمود از جبرئیل میپرسم بهت میگم. اینطور که روایت نقل میکنه رسول خدا به جبرئیل فرمود علم باطن چیه؟ گفت آقا من نمیدونم، اجازه بدین از پروردگار بپرسم خبرشو بهتون بدم. بعد از این که از پروردگار مهربان سوال کرد به من گو یا رسول الله خدا می فرمد علم باطن رازیست، از رازهای من که در باطن هر که از بندگانم خودم بخوام این علم رو قرار میدم. رازه، یعنی ما نمیدونیم. اگر اون روزنه باطنی رو نبندیم در حد ظرفیت خودمون اون راز به ما هم داده میشه که میتونیم این علم باطن رو بعداً در مورد درست خودش به کار بگیریم. خب معلوم شد این مقدمه. حالا بریم سراغ حضرت مجتبی. اون روزنه باطن بین حضرت مجتبی و بین پروردگار به طور کامل باز بود. چرا به طور کامل؟ چون حضرت مجتبی انسان کامله. انسان کامل و در معارف الهیه ازش تعبیر میکنن به عالم کبیر و این جهان هستی و ظاهر این وضع رو میگن عالم صغیر. کل این عالم صغیر ثابت میکنن، همینجوری حرف نمیزنن. کل این عالم صغیر در کتاب وجود عالم کبیر نقش. حالا بریم سراغ قرآن دو مرتبه. و کل شیء احصیناه کل شیء فی امام مبین. از ائمه سوال میکنن امام مبین کیه؟ میفرماد امام مبین مایی. کل شیئن خیلی حرفه با احصیناه فی امام مبین، یعنی این جهان به این گستردگی در برابر انسان کامل که امام مبینه، جهان صغیره و ما نقش این جهان صغیر و کلشو در باطن امام مبین قرار دادیم. یا آیه دیگه، اون آیه ای که خونده شو سوره یاسین، این آیه در سوره توبه است. عجیب آیه ای. و سیر الله، اولا برادرانی که ادبیات عرب خوندن توجه داشته باشن، این سین سر فعل مضارع یرا دلالت بر آینده نمی کنه. این سین سین زمان نیست، این سین سین تحقیقه، یعنی مسلماً این گونه است. به دلیل خود آیه این سین سین زمانی نیستش. و سیر الله، تحقیقاً خدا و رسوله پیغمبرش و المؤمنون، نه یعنی ما، چون آیه نشون میده ما مؤمنیم، اما این مؤمنونی که در این آیه است ما نیستیم یقینا. و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. اولا نمیگه پیغمبر زمانی که تو دنیاست، آیه مطلقه، یعنی اگه علمی بخوایم آیه رو نگاه بکنیم آیه مطلقه. من خدا، رسولم و المؤمنون، اعمال شما به وسیله ما دیده میشه، یعنی تمام اعمال دوره عمرتون در برابر دید ما ستاست. من پیغمبرم، مؤمنون. حالا یک کسی که تو خیابون داره میره، ما از چیه او خبر داریم؟ هیچ. معلوم میشه این مؤمنون ما نیستیم. این مؤمنونی که چشمشون به گستردگی هستی، چون عالم کبیرن، باز ائمه طاهرینن، که یکی از اونا با این چشم گسترده و با این معلومات گسترده، یعنی کل عالم در وجودشه، نقش باطنشه، وجود مبارک حضرت مجتباست. حالا همین مقدار طبق این دوتا آیه سوره یاسین و توبه ما با امام مجتبا در ارتباط باشیم بستمونه. البته خود پروردگار و پیغمبر و ائمه طاهرین خزانه اسرار مردم مؤمنن، درست اعمال ما رو میبینن. ما که مؤمنیم، خدا و قیامت و نبوت و قرآن و امامت و قبول داریم، خدا و پیغمبر و ائمه بنا ندارن پرده از روی کار ما بردارن، میبینن، پیششون امانته و این امانت رو برملا نمی کنن. مال کفار و مشرکین و فاسدان و فاسقان و فاجران رو میبینن، هم در دنیا هم در قیامت برملا میکنن. اونایی که میدونن مؤمن بشو نیستن، ولی یه وقت یه مشرک یه کافره که در علم پروردگار و پیغمبر و ائمه است که این 20 سال دیگه آدم خیلی خوبی میشه، نه امانتای اونم که اعمالشه در این خزانه های علمی برملا نمیشه. حالا یه نکته بگم که هر وقت شما عمل زشتی، عمل بدی رو انجام میدین، قلب ما یعنی پیغمبر و ائمه نگران میشه، اذیت میکشه، دعاتون میکنی خدا شما رو بیامرزه از این اعمال بد، ولی نگران میشیم، آزار میبینیم. تا اینجای مطلب معلوم؟ حالا یه روایت گوش بدیم که آزردن دل پیغمبر و ائمه طاهرین و ایجاد نفرت از پروردگار نسبت به زشتی های ما چقدر سنگینه. اینم روایت نابیه، خیلی روایت مهمی. امام مجتبی 4-5 سالش 6 سالش وجود مبارک ابی عبدالله 5 سالش 4 سالش 2 برادر با هم 1 سال فرق سن دار، با هم دیگه تو اون عالم کودکی قرار گذاشتن یه مسابقه بدن، برادر بزرگ با برادر کوچیک، حضرت حسن و حضرت حسین. مسابقه چی بود؟ این که دوتایی بشینن خط بنویسن، بعد یه داوری رو تعیین بکنن که اون داور داوری کنه خط کدوماشون بهتره، زیباتره، از نظر خطاتی اصولی تره. هر دو هم قبول کردن داور رو. نوشتم کیو داور قرار دادن؟ مادرشون صدیقه کبرا، هر دو خطشون رو بردن پیش صدیقه مرزی. فاطمه عطر که خودش انسان کبیره و این عالم صغیر در باطن اون نقش داره، علمش علم لدونی کسبینی، یعنی کل معلومات عالم پیششه به طور طبیعی. خط هر دو رو تماشا کرد و مثلا فرمود از من داوری میخواین؟ گفتن رونه مادر بگو خط کدومان بهتر. فرمود حسن جان، حسین جان، این داوری رو ببرید پیش باباتون امیرالمومنین، من داوری نکنم. دوتایی صفحه نوشته شده رو بردن پیش امیرالمومنین، خط دوتا فرزندش رو نگاه کرد، از من داوری میخواین که بگم کدوماش بهتره؟ من داوری نمی کنم. ببرید پیش جدتون پیغمبر. هر دو خطاشون رو بردن پیش پیغمبر. از من عزیزانم داوری می خوان؟ گفتن بله. بگو کدومامون بهتر نوشت. خب من داوری نمی کنم، بذارید جبرئیل رو بخوام، جبرئیل نازل شد. خب به پروردگار عالم بگو تو داور همه داورانی، انت احکم الحاکمین، تو بین این دوتا بچه داوری کن که خط کدومشون قشنگتر. خطاب رسید به امین وحی، برو به پیغمبر بگو من تو این قضیه داوری فاطمه زهرا رو قبول دارم. فاطمه هم داور دنیاست هم داور قیامت. پیغمبر به بچه ها فرمود عزیزانم بنا شده مادرتون داوری کن، برید دوباره خونه پیش مادرتون. کاغذ ها رو آوردن پیش صدیقه کبرا. صدیقه کبرا تسبیح و بندش رو برید، دونه‌هاش رو پاشید تو اتاق، گفت بچه ها هر کدومتون دونه بیشتری برداشتین برنده مسابقه اونه. دونه ها تو دست فاطمه زهرا، 100 تا دونه، 50 تا دونه، هر چند تا دونه. وقتی میخواست بپاشه پروردگار به جبرئیل فرمود سری برو دونه ها رو دو قسمت مساوی کن، که بچه ها دونه ها رو برمیدارن این هم باشه تعدادش، من خدا رنج این دوتا رو نمیپسند. این امام مجتباست که پروردگار عالم حتی تو 3-4 سالگیش رنجیدگی قلبشو نمیپسندید. وای بر من اگر هر روز اعمال منو امام مجتبی که امام مبینه و کل شیء در او تجلی داره ببینه، نگران بشه که تو که شیعه مایی تو چرا. حالا این کار رو اگه یه کافری میکرد، یه مشرکی میکرد، یه آدم بیدینی میکرد، توقعی ازش نبود، تو چرا؟ خدایا به حقیقت سبت اکبر، به حقیقت کریم اهل بیت، به حقیقت حضرت مجتبی ما رو، زن و بچه هامونو، نسلمونو، دنیا و آخرت مورد رضایت خودت، پیغمبرت، ائمه طاهرین و صدیقه کبرا قرار بده. خدایا تو دعای عرفه امام حسین نوشتن مثل دو مشک آب اشک از چشمش میریخ، وقتی داشت دعا رو میخون به اینجا که رسید دیگه گریش خدا میدونه چی شد، گفت خدایا لحظه مرگ من رو در حالی که ازم خشمگین باشی از دنیا نبر، اینقدر خطرناکه که خدا از آدم غضبناک باشه، پیغمبر رنجیده باشه، امام مجتبی رنجیده باشه. خدایا مرگ ما رو در حال رضایت خودت و پیغمبرت و ائمه قرار بده. خدایا روز عیده، یه عیدی به ما بده، یه عیدی هم به مرده هامون، پدرانمون، مادرانمون، عموهامون، عموهامون، داییامون، خاله هامون، دوماداشون، عروساشون، پدر مادرای هممون، تا جایی که اینا میرسن به حضرت آدم، عیدی اونا رو خدایا اگر در برزخ گرفتارن از گرفتاری نجاتشون ده. خدایا عیدی ما رو هم آمرزش گناهانمون قرار بده. خدایا ما رو پاک کن، چون دو شب دیگه میخوایم بیایم پیشه، با آلودگی نیاییم، با نجاست باطنی نیاییم، با قلب حسود، با قلب حریص، با قلب بخیل، با اعضا و جوارح گناهکار نیاییم. خودت امروز به ما عیدی بده، ما رو کاملا شستشو کن، تمیزمون کن که لایق باشیم شب احیا ما رو بپذیری. خدایا تمام گناهان و اشتباهات گذشته ما رو به امام مجتبی ببخش. خدایا شر دشمنان مسلمونا به خصوص شیعه ها رو به خودشون برگردون، امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده.